بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان رو در این وبگاه به دست بیارید. با ما همراه باشید. برنامه بعدی تقدیم به شما.
وقتی مبارزه مسلحانه چریکی مجاهدین خلق در داخل کشور به علل مختلف تدارکاتی و تاکتیکی و نظامی و از همه مهمتر جلب حمایت و همراهی توده‌های مردمی با شکست روبرو شد، مسعود رجوی مدعی شد که استراتژی سازمان را به جنگ جبهه‌ای یا جنگ آزادی بخش تغییر داده است.
ما عملا بودیم تو صحنه، دیدیم، یا من خودم خیلی از مواقع شاهد بودم تیمای عملیاتی از عراق اعزام می‌شدن به ایران. خیلی راحت سازمان بعد میومد میگفت اینا مال ستاد داخلی کشورن، ربطی به ما ندارن، یعنی داخل عراق نبودن. در صورتی که من خودم نفری بودم که از داخل عراق اومدم برای انجام عملیاتی که بعد برگردم داخل عراق. یعنی این به قول معروف یک شاهد زنده است. نمیتونه سازمان اونجا بعدن اطلاعی میداد که آره نیروهای هوادار ما یا نیروهای داخل کشور ما انجام عملیاتی رو با موفقیت به اتمام رسوندن، در صورتی که اصلا واقعیت چیز دیگه بود و سعی میکردن تو تبلیغات اینو جور دیگه ای جلوه بدن، که متاسفانه این خط با شکست مواجه شد و دیگه کم کم تبدیل شد به تشکیل ارتش آزادی بخش و دیگه این داستان چریک شهری و داستان عملیات داخل شهر دیگه با شکست مواجه شد و سازمان به این نتیجه رسید که دیگه باید پیش به سمتی بره که بتونه عملیات‌ها رو بیشتری انجام بده و تعداد تلفات رو بیشتری بکنه. چون سازمان تو تحلیلاش به ما میگفت، میگفت ما الان تقریبا 10-2 حکومت ایران 10 تا از ما رو میکشه، ما 2 تا رو میکشیم، بس چه بهتره برای اینکه پیشبرد خطمون رو بتونیم این رو به یک ساعت مساوی برسونیم بیایم از عملیات منطقه‌ای شروع کنیم، یعنی زدن سرانگشتان رژیم توی نوار مرزی، از سرباز، از پاسدار، هر کسی که میاد لب مرز.
مجاهدین خیلی زود با امکانات و پشتیبانی رژیم بعض عملیات های را در نوار مرزی ایران مانند سردشت، دهلوران، مریوان، سرپل ذهاب و ارتفاعات کرمانشاه به انجام رساندند که برخی از آنها تلفات جانی و تسلیحاتی به برخی یگان های نظامی ایران وارد کرد.
بخش دیگرش ضربه زدن به بدنه نظامی و نیروهای نظامی ایران در مرزها بود. سازمان در این رابطه تو نوار مرزی عملیات‌های زیادی را انجام داد و نیروهای نظامی ایران که مشغول جنگ با عراق بودن رو هدف قرار داد. خیلی از نفرات و پایگاه‌ها و امکانات ایران رو از بین برد.
رجوی با همین تحلیل تقریبا تونست این خط رو شروع بکنه. من یادمه که در سال 65 گرهان‌های رزمی رو شکل داده بود و این گروهان‌های رزمی موظف بودن در مناطق کردستان عراق از قصر شیرین تا شمال‌ترین جبهه عراق به صورت استانی عملیات‌ها شروع بکنن. شروع این موضوع با زدن تپه‌زنی بود، به این معنی که اولین تپه‌ای که از سمت عراق بهش رسیدین و نیروهای ایرانی حضور دارن رو بزنید. برای ما فرقی نداره که چه کسی جلوی ماست، هر کی که سلاح آقای خمینی، البته به اصطلاح و تحلیل آقای رجوی، دستش هست و علیه و داره می جنگه، به معنی این که داره اختناق ایجاد میکنه.
اولین عملیات سازمان موسوم به آفتاب بود که در آستانه حمله گسترده عراق برای باز پسگیری فاو صورت گرفت. در ساعات اولیه بامداد 8 فروردین ماه 1367 حدود ساعت 12:30 نیمه شب در منطقه مرزی فکه از سوی ارتش عراق و ارتش سازمان عملیاتی صورت گرفت که به گفته سازمان با شرکت 15 تیپ رزمی دو تیپ رزمی زنان و یک تیپ زرهی جدید و تأسیس شروع شد.
سپس با تهاجم ساغاسای خود طی مدت کوتاهی خطوط دفاعی دشمن را در هم شکستند، به درون مواضع و استحکامات آن نفوذ کردند و به تسخیر و انهدام یکایک آنها پرداختند. های آتشبار ارتش آزادی بخش ملی که نزدیک به 8 ساعت ادامه داشت، 180 تن از مزدوران دشمن به هلاکت رسیدند، 170 تن مجروح گردیدند و 62 تن که به اسارت رزمندگان ارتش صلح و رهایی در آمدند. به ترتیب در مجموع تلفاتی بالغ بر 412 تن بر دشمن ضد بشری وارد آمد.
اما واقعیت این بود که چند تیپ مکانیزه ارتش عراق نقش اصلی را ایفا می کردند، نه تنها در این عملیات بلکه در دیگر عملیات های مشترک سازمان و ارتش عراق حضور نیروهای سازمان بیشتر جنبه نمایشی داشت. مجاهدین خلق به محض اینکه فرصت پیدا می کردند تحت حمایت ارتش عراق پرچم و نمادهای خود را برای ساعاتی در خاک ایران نصب می کردند تا از تبلیغات رسانه‌ای آن استفاده کنند. در آن زمان حمید جوخار یکی از سربازان لشکر 64 ارومیه بود که به دست نیروهای سازمان مجاهدین اسیر می شود.
تو مرحله اول که ما به صورت غافلگیری اسیر شدیم، چون ما خودمون اعلام آمادگی شده بود که برای عملیات ایران عملیات داشت، چون اونا شبیخون زده بودن، ما تو مرحله اول متوجه این قضیه نشدیم که تو یا از پشت احاطه شدیم یا درن شبیخون میخوریم. که وقتی متوجه شدیم، من خودم اون موقع تقریبا 20 ماه خدمت بودم، فرمانده 3 قبض خمپاره سری 20 بودم، این آمادگی برای عملیات داشتیم. که اصلا کلا سربازایی که زیر نظر خودم بودن هم موقع با بهشون گفتم از سنگر بیرونه تا مشخص شه اینا کی هستن، چون ما رو از پشت داشتن می‌رسن به گولن. به سردرگمی اولیه داشتیم که متوجه شیم آیا اینا هستن کی هستن. بعد که بلند شدیم دیدیم درون محاصره است، من خودم شخصا سوال کردم شما کی هستین، گفت ما ارتش آزادی بخش هستیم. من نمی‌دونستم ارتش آزادی بخش چیه، ما مجاهدین هستیم. من اولش بین مجاهدین یا مثلا کماله هستن کوچون وحشت زیاد کماله، بازم سردرگمی داشتیم، ترسیدم گفتم شاید کماله باشن، چون ترسی داشتیم که کماله از موقع سر میبره. تو محله اول کیش گفت ما مجاهدین هستیم دیگه، مسلحانه هم سلاح گرفته بودن به همه را اسیر کردن. اولش که از سنگر بیرون نمیدن بچه ها، خیلی از سنگر بیرون نمیدن که شلیک میکردن، شلیک میکردن بالای سرمون که بترسیم که بالاخره تسلیم شیم. نهاتش دیگه همه را تسلیم کردن. اسیر تو محله اول اسیر که شدیم هنوز هم شک داشتیم که ما رو منتقل میکنن به خاک عراق یا میخوان به نوعی ما رو آزاد کنن. که یه سرایی بود به نام سرایی غلام حسینی که وقتی به سمت عراق آوردنمون دیگه فهمیدیم که ما دیگه واقعا اینا خواه ما رو به عراق منتقل کنن. تو محله اول که دسته همه رو از پشت بستن، نمیذاشتن کسی اصلا با کسی مدارا نداشتن. تو سری اول حتی من یادم یه همسنگری داشتیم که خیلی مقاومتی که دیگه نیاد اسیر نشه، اونو همونجا شهید کرد. یه گوله زدن تو پاش که مقاومت نکنه، چون حاضر نبود از پشت دستش ببندن. بازم با این وجود مقاومت کرد که دیگه اصلا جلو چشم خودمون چند گوله زدن شکمش همونجا شهید شد دیگه. این خب میخواستم زرچش بگیرن که کسی قصد فراری نداشته باشه، مقاومتی نکنه. اینا خلاصه که بچه ها شهید شد که ما بالاخره بترسیم دیگه. دسته همه رو از پشت بستن، ما رو تو محل آوردن تا صبحگاهی بود دیگه. آوردنمون اول تا میدان مین رد شدیم دیگه، ساعت 7-8 صبح شد. آتشباری دو طرف هم شروع شده و خیلی توقف داشتیم تو میدان مین دیگه. نزکه زور ما را رسوندن به سلیمانیه. اونجا سلیمانیه که اردوگاه کوچیکی داشتن که ما را اولش منتقل کردن به سلیمانیه.
یکی از مشکلات اساسی سازمان کمبود نیرو در تشکیلات بود. مجاهدین به واسطه همکاری با عراق در جنگ علیه ایران دیگر کوچکترین مقبولیتی برای جذب نیرو نداشتند. همین عامل باعث شد که به فکر جذب از میان اسرای ایرانی در زندانهای عراق بیفتند.
با توجه به همزبانی و نیز ترفندهای گوناگون علاوه بر نفوذ به داخل اردوگاه‌ها و شناسایی نیروهای مؤثر در شکنجه و آزار آزادگان نیز شرکت می‌کردند.
من یادم سال 66 اگه اشتباه نکنم یا آخرای سال 60 یا اوایل بهار سال 66 برای تحقیق اطلاعات سال 66 بود، برای تحقیق اطلاعات توی پایگاه دویس رفته بودیم. پایگاه دویس هم پایگاه عسکریزاده است که توی حوزه نفتی کرکوک یه قلعه نظامی بود که ارتش را در اختیار سازمان داده بود تا اسرای خودش و زندانی خاص خودش اونجا نگه داره. من روزی که به عنوان افسر اطلاعاتی رفتم خیلی تحویلمون گرفتم، بالاخره اون چشمی‌های رجبی مسئول می‌شد دیگه. رفتیم اونجا، مجید عالمی اون موقع مسئول اونجا بود، اسرا و زندانی اونجا بود و وقتی رفتیم دیدیم تا چند تا به اصطلاح قسمت اسرای عملیات سازمانی که به اصطلاح سازمان توی منطقه مرزی گرفته بود اونجا نگنده. من یادمه وقتی که می‌خواستیم بریم توی قسمت دفتریشون که طبقه دوم بود، از کنار این سلولا گذشتیم. حالا بدبختانه که بعدن خودم تو همون انفرادی که کسای دیگه الان میخوام بگم بودن، بعدا زندانی 45 روز انفرادی زندانی شدن. اونا خب به ما اعتماد مطلق داشتن از این که ما افسر اطلاعاتی بودیم دیگه. به ما گفته بودن هیچ میدونه اینجا چه کسایی هست؟ گفتم نه. گفت اینجا انفرادیه، حدود 4-5 تا از فرماندهانی که اسیر شدن و یکی از آقایونی که توی دایره سیاسی توی یکی از این جبهه اسیر شده این توه. این که مثلا یه افسری بود، حتی به ما، من یادمه توی تخلیه با یه افسری که توی فکه اسیر شده بود وقتی باش صحبت میکردم بلند شد سرپا ایستاد گفت شما ایرانی هستیم؟ گفتم بله مجاهدین هستیم. بعد خود بعضی معرفی کردیم، گفت ما علیه نظام جمهوری اسلامی میجنگیم و فلان اینا. گفت هیچ میدونین من یه آدم حزب اللهی نیستم، آدم افسر من، شما خائنینی به این ملت هستیم. بعد اونجا اول خیلی با سعی میکردیم که بتونیم با اصلا بس اینو قانع بکنیم، بعد گفت اصلا توجیه پذیر نیست، من یک ارتشی هستم، اسیرم هستم، اگه 100 سالم بمونم با شما هم کاری نه، اگه با ارتش عراق هم کاری بکنم. شما به این ملت خیانت کردین، کار امروزتونم خیانت هست.
سازمان با هماهنگی حزب بعث تبلیغات خود در اردوگاه های اسرای ایرانی را آغاز کرد. مجاهدین با وعده خلاصی از شرایط سخت زندان های عراق قصد داشتند اسرای ایرانی را جذب کنند.
ابتدا که کتککاری شکنجه بازجویی بسیار زیاد بود، مثلا کتف من، زانوم، کمرم، مردمه که چشم چپ همش تو اردوگاه آسیب دید، رفتار خوبی نداشتن اصلا، برخلاف اون چیزی که ما آمدیم ایران شنیدیم که با اسرای عراق چطوری رفتار می شده یا کجا بودن، نفس موقعیت جغرافیایی اردوگاه اسیرای عراق تو ایران بسیار خوب بوده در مقایسه با جایی که ما بودیم. چون اگه کسی بشناسه رمادیه و الانبار اینا رو بشناسه یا تکریت یا صلاح الدینو میفهمه که ما در چه وضعیت معیشتی به لحاظ فقط آب و هوایی زندگی میکردیم، اونم با 100 نفر مثلا با یه پنکه، یا 110 نفر یه دونه چراغ لامپ 80 وسط آسایشگاه به لحاظ چشم میگم و به لحاظ گرما. وضعیت بسیار بد بود اون موقع، هر کس که ریش داشت رو اینا میکشتن. مثلا ریش یک عاملی بود که به اینا بگن هر از خمینی یا پاسدار و تیر خلاص رو بزنن، چون شما موقع لباس نظامی داشتی یا پاسدار بودی یا ارتشی، اگر ریش داشتی که درجا میزدن تو. لذا ما با فندق ریشا رو میسوزوندیم. منم که اون موقع بچه بودم زیاد کاریم نداشتم، مگر در بازجوهایی که ریشای دندونام شکست. تازه 15 سالم بود. گفتن که جنگ جنگ اسلام هم هست، چون به ما این امیدواری هم تازه میدادن و دلداری هم میدادن که تا هفته دیگه، تا 2 هفته دیگه تمام جنوب ایران رو به تصرف در میارن، استان عراق معرفیش میکنن و و و و. اما کین توزی و ورزیشون نسبت به سپاه و بسیج این چیزی بود که در ذهن ما نمیرفت. مثلا چه بحثی داره کسی که ریش داره به اسم سپاه تیر خلاص بخوره؟ یک بار خود صدام گفت که این چه بحثیه که وقتی که شعار یا زهرا یا حسین یا زینب رو در شب ساعت 2 چندین هزار نفر با هم با فریاد میکنن و به سمت ما هجوم میکنن، همه زیر پیراهن سفید در میارن، منظور سربازاشون تسلیم میشه، خیلی میترسیدن. اون موقع دنبال سپاهی ها میگشتن.
تلاش رجبی این بود با تبلیغات که مخ این بچه ها رو بزنه و واقعا اینا رو بکشه به سمت خودشون، با وعده‌هایی که میداد، با فیلم هایی که میذاشت، با به اصطلاح اون چی که از نظام بدگویی میکرد براشون. بالاخره اکثر این بچه هایی که اسیر میشدن بلا سواد و سن، هم سنی کمی داشته، هم من یادم این قضا سره که اومده بودن سواد زیادی نداشتن.
یک روز گفتن یک پیام ما داریم از خود سرکرده شون که به یک پیام خونده بشه دیگه. بعد از چند روز که اومدن این پیام خوندن، گفتن ما هیچ گونه آزادی نداریم از که بگیم مثلا کسی آزاد بشه، اینجا همه اینجا موندگار هستن تا زمانی که ما ایران آزاد کنیم. به نوعی دروغ و ترفندهایی خورده تمام اسیرا دادن دیگه. نقطه تصمیم گیری شروع شد اونجا که مثلا ما حالا اینجا تو اردوگاه بمونیم تا روزی که اینا مثلا یه روزی بخوان ایران آزاد کنن، یا اینکه برگردیم میتونیم بیم پیش سازمان از طریق خودمون بریم.
بعد ما اومدیم با تعدادی از بچه که اونجا بودیم تصمیم گرفتیم که ما از سازمان بیم بیرون. اومدیم یادم در اون مقطع یک دو تا نامه نوشتیم یکی از مسئولین سازمان که آقا ما نمیتونیم جوایسیم. اون مسئول اون زمانش فکر کنم کاوه نام بود، الان اسم مسارش بود، که ما نمیتونیم حقیقتا توی سازمان بمونیم، ما میخوام بریم. بعد ما رو کشوندن، 6 نفر بودیم در اون مقطع توی یک اتاقی، فرد بود به نام برادرمن چل بهش میگفتیم. رفتیم اتاقش رو با ما شروع کرد به صحبت کردن و برگشت گفتش که خب مشکل نیست، شما میخوای برید از سازمان هیچ مانعی نیست، میتونید برید، اما یه اما اینجا وسط است. گفتیم چیه داستان اینا؟ بعدش گفت آقا شما عبور غیر مجاز از مرز دارید و باید منتقل بشید به زندان عبوره. خب همینطور که میتونید زندان عبوره، خب زندان مخوفی بود، یعنی ما که مثلا فرض کن تو اردوگاه اسارت بودیم، برای ما خیلی سخت بود. مثلا فرض کن چون کشیده بودیم، توی اردوگاه بودیم، چند سال تو اسارت بودیم، سختی های اسارت کشیده بودیم، واقعا کابوس بود برای ما، خیلی سخت بود. حالا رفتن به زندان عبوره دیگه واقعا برای ما خیلی یک معقوله خیلی سخت‌تری. به همین دلیل دیگه مصرف شدیم، مجبور شدیم همینجور کجدار و مریض بیاییم توی مناسبات سازمان.
سازمان در سال 66 به این نتیجه رسید که به خاطر حملات مستمری که در طول این چند سال علیه ارتش و سپاه ایران شده و استمرار جنگ و کمک‌هایی که دولت‌های غربی از جمله آمریکا به صدام می‌کرد تا بتونه ضربه اصلی رو به ارتش ما بزنه، اومده بود طراحی عملیات مهران کرده بود، به اصطلاح خودش تصویر شهری که هیچ سکنه ای نداشت.
فرماندهان مهرها، فرماندهان تیپ‌های رزمی و پشتیبانی، کلیه رزمندشیران مجاهد خلق و ارتش آزادی بخش ملی، آتش بسیم، آتش بسیم، آتش بسیم.
We'll be right back. ارتش آزادی بخش ملی ایران، این بازوی استوار و پر اقتدار خلق و این تنها ارتش ایران، با آزاد کردن شهر مهران در ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه و همچنین با انهدام دو لشکر کامل.
در آستانه اولین سالگرد تأسیس ارتش آزادی بخش در 28 خرداد 67، باز هم عملیات مشترکی توسط ارتش عراق و سازمان انجام گرفت. هدف این تجاوز شهر مهران بود که در طول جنگ بارها میان دو کشور دست به دست شده بود و در زمان حمله سازمان خالی از سکنه بود و حتی یک ساختمانم سالم نداشت. صدام تجهیزات سنگین از قبیل تانک T-55 و نفربرهای PMP در اختیار سازمان گذاشت و افسران عراقی آموزش فشرده ای را برای آنها برگزار کردند. سازمان با ورود به مهران از خبرگزاری‌های خارجی دعوت کرد و سعی داشت یک برنامه تبلیغی گسترده را ترتیب دهد. قبل از شروع عملیات و از ابتدای شب، تمامی محورهای منطقه توسط توپخانه ارتش عراق زیر آتش سنگین قرار گرفت و بعد از شروع عملیات عنوان پشتیبانی همچنان ادامه داشت.
ما خودم شاهد بودم که عملیات چلچرا توی منطقه مهران، ما از یک ماه قبل برای آماده سازی رفتیم به اون منطقه اعزام شدیم، برای چون قسمت ما قسمت توپخونه اینا بود،
شهری که هیچ سکنه ای نداشت، ولی خب به لحاظ تبلیغاتی میتونست از استفاده بکنه. بعد از یک ماه شناسایی تونست این عملیات رو به کمک ارتش عراق انجام بده. این طراحی دقیقاً در بالاترین ستاد عملیاتی ارتش عراق بررسی شد.
من خودم جز نیروی شناسایی بودم که با نیروهای عراقی ما تو مهران حدود فقط یک ماه آزگار ما گروه شناسایی بودیم که جبهه را شناسایی میکردیم.
تمام طراحی نظامی، به اصطلاح چارت نظامی این عملیات به طور کامل ریخته شده بود و تمام ادوات جنگی از توپخانه، تانک و سایر ادوات کمپانی رو ارتش عراق تامین کرده بود.
نیروهای عراق تقریبا تعداد زیادی توپ و کاتیشا آوردن، مستقر کردن و شروع کردن به شلیک. بعد سازمان اومد گفت که آره اینا همه از توپخانه‌های ما بود، کاتیشای ما بود، شلیک کرد. ما را هدف قرار دادیم حکومتی، سربازای نوار مرزی، منطقه نوار مرزی رو. الان هیچ وقت هم اعلام نکرد که آقا اینا مال دولت عراق، در صورتی ما خودمون میدونستیم. محمد سازمان دو سه تا توپ 130 داشت، دو سه تا هم توپ 122 که تحویل زنا بود.
عراق نیروی مهندسیش خیلی قوی بود، در واقع به لحاظ خراب کردن خاکریز و چیزهای دیگه و نفوذ به داخل عمق. سازمان آورد شرکت به آموزش لودر برای ما ها گذاشت که منم یکی از اون نفرات بودم.
لودرهای ضد گلوله از نفر برای ارتلبی و سایر چیزهایی که باید سازمان استفاده میکرد ارتش عراق در اختیارش گذاشت. من یادم میاد گزارش که آقای ابراهیم زاکری که بعدا مرد توی نشست رجوی گذاشت، میگفت 800 توپ عراقی، جنگلی از توپ عراقی برای پشتیبانی نیروهای ما آماده شلیک است. یعنی بزرگترین طراحی عملیاتی رو کرده بودن تا شهر مهران بگیرن تا تبلیغات لازمه خودشون رو بکنن و به ارتش عراق بگن که زمان حمله شما شروع شده و به کمک کشورهای غربی. خیلی از خبرنگارهای CNN آمریکایی و انگلیسی و اروپایی اومده بودن، من خودم شاهد این قضیه بودم و مسیرهایی رو خودمون تعیین کردیم به سازمان گفتیم برای اینکه این خبرنگارا توپخانه و کاتیشه عراقی رو نبینه از مسیرهای فرعی اینا رو وارد مهران کردیم. چرا اگه از مسیرهای اصلی که ما استفاده میکردیم میرفتن، تمام کاتوشه عراقی با آرم ارتش عراق آماده شلیک و در حال شلیک بود.
رجوی بعد از این عملیات مدعی شد وقتی می توانیم در یک عملیات شهری را آزاد نماییم، پس دسترسی به تهران چندان مشکل نخواهد. این عملیات به نوعی بی‌رجوی جرأت داد تا نیروهایش را برای عملیاتی بزرگتر آماده کند. تجاوز به مهران آخرین همکاری سازمان با عراق و خیانت علیه ملت ایران نبود و این اقدامات نفرت ملت ایران را از این گروه بیش از پیش افزایش داد.
رابطه تنگ و تنگ رو با دولت عراق برقرار کرد و این تابو رو تو ذهن بچه‌ها بشکنه که آقا وقتی حکومت عراق به ایران حمله میکنه عامل جنگ هست، بتونه این تابو رو بشکنه که آقا اینا هم ما میتونیم در مقابله با دشمن اصلیمون که حکومت ایران با اینا همکاری داشته باشه، حتی اگه به خاک میهنمون هم حمله کرده باشه. یعنی به قول معروف روی جنایت و جنایت خودش یک سرپوشی بذاره برای همکاری و جاسوسی بیشتر با عراق.
گمان میکنن که این عهد و پیمان ها پرسیده نمیشود. نه اینطور نیست. در مورد همه ما، تک تک ما، افراد ما، همه ما و در مورد همه قطعا اینا سوال میشه. جریان تاریخ و همه کش و قوس های سیاسی سوالی است که پیوسته از برابرش همه رد میشیم. روی این سوالات ما پاسخهایی میدهیم، موضعهایی میگیریم، کارهایی میکنیم. هر کس اینها انباشته میشه و هویت ما رو برای خلق و تاریخ مجسم میکنه. یه تصویر رو از اینکه کی هستیم و چه کاریم.
این نشأه تو برای سازمان موند. سازمان فکر کرد که مثلا با گرفتن مهرانی که یه جبهه جنگ بود نه شهر، در واقع میتونه برسه به تهران. اگر شعاراشون هم دقت کنیم میگه امروز مهران فردا تهران.
این بود نقش سازمان در جنگ، این بود نقش رجوی در جنگ.
خوش به تو نمی کنم میهن خلق بود چکم، فقط در آستان تو به سجده می روم. وطن من از هزاره ازان هزار بار رد شدم، به پای سیل دشمنان چه بارها که سد شدم. اگر گذشته به سوگواره غمت ببین که من چی.
آنچه که شنیدید برنامه رویای سیاه بود که از رادیو گفتگو تقدیم شما کردیم.
تلویزیون تقدیم میکند.
نمی چرا به فرار فکر نمی کنم، چون دور این اردوگاه سیم کار داره که بهش برق وصل کردن.
شما چرا من انتخاب کردید؟
شماره 10 برنده 4 سیمرغ بلورین در جشنواره فیلم فن. شماره 10
نگفتم یکی هستی
خورد آدمای غیرتی رو دوست دارم.
اسامی اینا باید از اینجا بره بیرون.
مجید صالحی، اسام منصور، سیامک سفری، بهرنگ علوی در شماره 10.
من یه ارتشیم، قبل انقلاب استخدام شدم، سربازم، هر جا بگم میرم.
رایگان در تلویزیون تماشا کنید.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفت‌وگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفت‌وگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10 35